اگه بخوان این سود رو کم کنن برای سپرده ها، واقعا این فرار سپرده ها اتفاق میفته و میره. از طرفی اگرم خب این به هر حال من خودم فکر میکنم به عنوان یک تولید کننده نه اقتصاددان فکر میکنم بعد در حال ما یه روزی این جراحی اقتصادی رو توی بانکیمون سیستم بانکیمون انجام بدیم، بالاخره این سودها باید پایین بیاد که تولید ما راه بیفته. این فقط عامل شده برای اینکه حالا شما میدونید نقدینگی الان فکر میکنم از مرز 1800 هزار میلیارد تومان هم گذشته بنا به اخباری که حالا
1818 هزار میلیارد تومان.
بله خب این نشون میده که باز ما کسی یعنی که اراده ای نیست که ما تورم رو بخوایم کاهش بدیم و به تبعمون بخوایم این سود سپرده رو کم کنیم.
بله من فهمشی که آقای می فهمودن عرض منم همین بود و فکر کنم من و ایشون یک حرف رو دو قالب و دو جون بگفتیم.
بله
با این تفاوت
زبان مشترک دارید.
من با این تفاوت که زبان حرف من مشترکه تو بیان کلمات یه اختلاف کلمه ای واژگانی داشتیم که من میگم نمیگم سود بانکی رو باید بیاریم پایین، نمیگم ببریم بالا. قانون بانکداری بدون ربا میگه آقای کیمیایی عنوان یه واحد تولیدی تحصیلاتی که میگیره بانک اولا باید ببینه آقای کیمیایی شما این پولی که میخواید برای چه کاری میخواید، اون کارشو ارزیابی کنه. اگه کار تولیدی موجه و قابل قبول و شایسته ای هست بازده داره خب بهش اعتبار میده، اونا میره اون کار تولیدش انجام میده، یه سودی هم میبره. این سودی که میبره
آقای دکتر میونه کلامتون این تقلیل یک مسئله اقتصادی به یک یه صرفا یک قانون اقتصادیه. نه بانک باید به اصطلاح در تعیین نرخ سپرده نه داخل ایران در همه جای دنیا به اصطلاح دخالت داره، اینطور نیستش.
نه.
که
از تعیین نرخ سود سپرده اشکال تن میونه که شروع این بحث از سود سپرده ها انجام نباید بشه. این اشکال تر اینه که سود سپرده ها رو تعیین میکنم باقیشو از خودم حضورتون که وقت به این مشکل شما میگیدش میاد بانکداری بدون ربا از این نقطه شروع میشه.
بانکداری بدون ربا اساسا از منظر اقتصادی زمانی اجرا میشه آقای دکتر که بانک ها ورود به سرمایه گذاری مستقیم نکنن، نه اینکه خب بانکداری بدون ربا که صرفا ما قانون بانکداری بدون ربا رو تقلیل بدیم به این مسئله که بانک فقط حق الوکاله رو بگیره و عرض شود خدمت شما که یعنی نباید قانون بانکداری بدون ربا خیلی مترقیه و نباید تقلیل داده بشه صرفا به حق سود حق الوکاله بانک. بانک سرمایه گذاری مستقیم نکنه تا عمل به قانون بانکداری بدون ربا کنه.
یک تا پاسخ بدید بفرمایید.
ببخشید چون وقتم کمه.
جنبندی من آقای دکتر که
بله من جنبندی میگم که بحث شروع بحث سود بانکی از این که سود سپرده ها تعیین بشه نیست. اتفاقا اشکال سر اینه که بگیم بانک میخواد اینقدر به سپرده گذارا سود بده پس باید از آقای کیمیایی یا دیگران اینقدر سود بگیره. نه تو بانکداری بدون ربا و تو همه جای دنیا که حالا بلا بدون ربا هم نیست با نرخ بازار میتونه کار بکنه اینه که شما به عنوان تولید کننده یک پولی رو که میگیری سودی یه تحصیلاتی که میگیری کاری میکنی با اون کار یک سودی حاصل میشه.
بسیار.
بخشی از این سودتون رو بخشی از همون سود خودتون رو حالا طبق توافق که میکنید برای خودتون برمیدارید دوشیدونتون بخشش رو با اصلش برمیگردونید به بانک که بانک هم از اون محل حوال وکاله خودش رو برمیداره الباقیش هم میده به سپرده گذارا. مطلب این است که سودی که بانک به سپرده گذارا میده سود واقعی است که از سرمایه گذاران میگیره و منهای هزینه جای خودش باقیش میده به سپرده گذارا. اگر اجازه بدید اگر پروژه ها و تحصیلات و تولید کننده هایی که انتخاب میشن برای دادن تحصیلات درست انتخاب بشن قاعدتا یه کار تولیدی منطقی و موجه و با بازده مناسب کاریست که سودی رو خواهد داشت که تورم رو پوشش میده یه حاشیه سود بالاتری هم داره. اگه ما مثلا یه روزی 15% تورم داشته باشیم چیز به کار اقتصادی موجه معمولا اینطوریه که 15% رو پوشش میده یه مثلا 3% هم 4% هم روش مثلا میتونه بازده داشته باشه.
بسیار خوب.
اگر این اتفاق بیفته هم تورمی که به سپرده گذار تحمیل میشه، پوشش داده میشه و هم تولید کننده سود میکنه. البته جمله آخرم این که در هر دو حالتش هم بانک سرمایه گذاری مستقیم نباید بکنه. تو همون قانون بانکداری مدنی رو حتما دوستان مستحضر هستن. یکی از جملات، یکی از مواد خیلی پیشرفته و اساسی در قانون بانکداری بدون ربا که حدود 35-40 سال پیش تصویب شد این بود که بانک ها حق ندارن سرمایه گذاری مستقیم بکنن، یعنی پولی که از سپرده گذار میگیرن برن برای خودشون کار و کسبی را بندازن. حق ندارن در موارد که ایجاب بکنه ضرورتی باشه، توجیهی داشته باشه،
بله،
باید برن مورد به مورد. این رو تو خود قانون بانکداری به همین کلمه مورد به مورد نوشته، مورد به مورد برای هر طرح گزارش روی بریسه از بانک مرکزی اجازه بگیرن، توجیه بکنن و بعد با اجازه بانک مرکزی برن سرمایه مستقیم بکنن. که این هم اجازه فراموش شده بانکداری بدون رواست که
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید. البته شما یه نکته خیلی مهم هم بهش اشاره کردید، ورود بانک مرکزی برای اینکه حالا جلوی بانک ها رو بگیره. امیدوارم ورود بانک مرکزی به این منجر نشه که مثلا برگزاری مجامع بانک ها منوط به این باشه که مثلا اون مطالبات که شما فرمودین که حالا به هر حال بانک ها به اشتباه خطای سیستم بانکی بوده که ورود کرده به عنوان مطالبات مشکوک الوصول از توی صورت ها ور نداره اینو و بعد بره مجمع برگزار کنه و بعدم حالا به هر حال صورت های مالی رو تصویب بکنن. این خودش یه موضوع دیگه ای رو ان شاء الله میطلبه. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.
ادای کیمیایی سایر مهمانانم ممنون، از شنوندگان عزیزم سپاسگزاریم که تحمل کردن حرفای ما رو.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم. ما به انتهای برنامه داریم میرسیم به سرعت. به عنوان جنبندی 30 ثانیه در خدمت اساتید هستیم. آقای بهمن آبادی از طرق یه جنبندی خیلی کوتاه بفرمایید که دیگه انتهای برنامه هست. بفرمایید.
من شاید مهمترین حرفی که میخوام عرض کنم این که عامل تورم دو چیزه و این بارها اشاره شده، افزایش نقدینگی و کاهش تولید باعث تورم هستش. اگر مدیریت نقدینگی اتفاق می افتاد که توسط بانک ها اتفاق نیفتاده دیگه، یعنی نهاد سازوکار این رو باید بانک تعبیه می کرد، انجام نداده. از اون طرف هم که در تولید اتفاق نیفتاده، خب سبب تورم همین نرخیه که آقای کیمیایی هم فرمودن وقتی نرخ سود رو میبرن بالا دیگه کسی نمیاد به سمت تولید رغبت کنه. این مسئله رو بانک ها حل نکردن و نمیکنن و چون منافعشون درگیره.
خیلی ممنونم آقای کیمیایی. خیلی کوتاه بفرمایید.
وضعیت اقتصادی ما الان نیاز داره که همگی با هم دیگه، فقط بحث بانک نیست، همه باید دست به دست هم بدیم که بتونیم از این وضعیت عبور بکنیم. امیدوارم که بانک ها هم از این بعد بتونن یاور بهتری برای اقتصاد باشن.
خیلی متشکرم از هر دو عزیز که با ما همراه بودن. از شما شنونده فرهیخته رادیوی محترم گفتگو خیلی سپاسگزاریم که همراه ما بودید. ما موضوع آسیب شناسی عملکرد بانک ها در اقتصاد ایران رو همچنان طی روزهای آینده ادامه خواهیم داد. از اینکه با ما همراه بودید ممنونیم. از طریق رادیو گفتگو .ir میتونید تا دقایق دیگه فایل صوتی این برنامه رو گوش بدید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. خدایا رو نگهدارتون.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی اقتصادی به عنوان اولین برنامه این نوبت کاری در حدود 70 دقیقه گذشته. برای شنیدن مجدد این برنامه دعوت میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و در میان شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو گفتگو رو جستجو کنید و فایل این برنامه رو که از ساعت 14:30 دقیقه آغاز شده بود در قالب فایل های 30 دقیقه ای از 14:30 دقیقه تا 15 و از ساعت 15 تا 15:30 دقیقه و از 15:30 دقیقه تا ساعت 16 که هنوز نیامده شما میتونید 10 دقیقه اول فایل سوم رو از 15:30 دقیقه تا 15:40 دقیقه شنونده باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ای عاشقان، ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبن در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من. صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. صد رحمت و صد آفرین. دست و بر بازوی او.
هفته بهزیستی از 25 تیر ماه آغاز شده و دعوتتون میکنم تا مطلبی رو درباره سازمان بهزیستی و این هفته شنونده باشید. بی تردید سلامت جسم و روان زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل یک جامعه است و امروزه برای دستیابی به این هدف با اجرای برنامه‌های پیشرفته بهداشتی و بهزیستی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، افراد جامعه از دوران شیرخوارگی تا پایان زندگی تحت مراقبت قرار می‌گیرند و سازمان‌های زیربط با دقت در مواد غذایی و تغذیه، سالمسازی محیط زندگی، توسعه برنامه‌های مختلف، پیشگیری و غیره مانع بروز بسیاری از امراض و معلولیت‌ها می‌شوند تا سلامت مردم تأمین بشه. بار دیگر خدمتتون عرض بکنم که هفته بهزیستی از 25 تیر ماه آغاز شده و سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 3، 21 و 29 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده.
Thank you.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید. وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir. میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید. بیشک عمده‌ترین نهاد دولتی در جهت ساماندهی طیف آسیب پذیر جامعه سازمان بهزیستی است. بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسئولیت‌های سنگینی رو عهده‌دار است. همکارانم به مناسبت هفته بهزیستی برنامه کوتاهی به نام راه‌های آسمان رو برای این لحظه در نظر گرفتند که دعوت می‌کنم این برنامه کوتاه را با موضوع توانمندسازی معلولان بشنوید.
رنج بردم در مسیر زندگانی.
هر چی که کاشتی همون برمیداری.
راه‌های آسمان. دکتر محمد رضا شهبازی، سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور.
یه سری طرح‌هایی داریم تحت عنوان طرح‌های توانمندسازی سالمندان و معلولان که اون هم در واقع برای اون گروه هدف خاص برنامه‌هایی رو داره که حضور افراد رو در جامعه بیشتر کنه.
با افزایش امید به زندگی در 40 سال گذشته و افزایش آمار سالمندان، سازمان بهزیستی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های متعدد و افزون‌تری در مقابل این قشر از جامعه است. اقدامات این سازمان در بیشتر موارد پوشش دهنده تمامی این وظایف و مسئولیت‌ها و در پاره‌ای موارد ناکافی است، که در این شرایط به کمک سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، همچنین کمک و حمایت نهادهای مسئول نیاز است.
حدود 304 مرکز سالمندان شبانه روزی وجود داره، 144 مرکز روزانه سالمندان رو داریم و تلاش بر این هستش که ضمن تقویت خانواده ها در زمینه مراقبت از سالمندا، طرح‌های مراقبی، برنامه‌های مراقبینی که داریم در که بتونن مراقبت رو در خانواده ارائه بکنن.
وقت ما میام اینجا سر روحیه‌مون عوض میشه.
من از خونه اصلا بیرون نمیومدم، نمیتونستم بیام، کلا اصلا نمیتونستم دستمو حرکت بدم، روحیه‌ام خیلی باز شده.
اصلا اینجا جمع خودمونی، من شخص خودم وقتی که میام اینجا احساس میکنم خونه خودمه، اینقدر من خوشحالم.
من مددکار مرکز هستم، خیلی عالیه، واقعا از وجودم خدمت میکنم.
هر روز من با من کار میکنم.
اینجا همه گون امکانات فیزیوتراپی داریم، از فریم توانبخشی، از دستگاه الکتریکال استیمولیشن یو اس و وسایل مکانوتراپی.
مهمترین هدف ایجاد این مراکز ارائه خدمات برای زندگی بهتر سالمندانه.
یکی از استراتژی‌های سازمان بهزیستی توسعه مراکز روزانه است که این پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بیان توی مراکز و شب هم برن کنار خانواده‌هاشون.
با گل کوزه‌گری درست میکنیم،
هزینه هم میدید،
کاملا رایگان.
شطور من اینجا درست کردم، این تیپ ابریشم هم درست کردم.
کیفای موبایل دندون موشی میگم، به صورت دندون موشی.
قبلا هم این کارا رو میکردی؟
دیگه اینجا یاد گرفتی.
8 میایم و 2 وزن می
غریبه نمی کنیم، خیلی هم خوبه،
خیلی خونه خودمون
آرامش داری. چند ساعتی
از جمله اقدامات سازمان بهزیستی برای سالمندان، نگهداری از سالمندان در مراکز روزانه و شبانه روزی و همچنین ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان است. کمک به داشتن دوران سالمندی شاد و سلامت از اقداماتی است که سازمان بهزیستی از طریق برنامه ریزی و برگزاری فعالیت‌های ورزشی، هنری و فرهنگی برای سالمندان انجام می‌دهد.
شما عاقبت به خیر کنه، عاقبتتان به خیر باشه، قلمتان درست کار کنه، انشالله امید خدا.